أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خیار غم چند مسئله مطرح شد و همچنان ادامه دارد. یکی از این مسائل این بود که در خیار غم دو امر شرط است. یکی اینکه مغبون جاهل باشد، یکی اینکه اون تفاوت ثمن و قیمت مما لا یتسامح باشد. در امر اول هم پایون نرسیده، مسئله فقهی را که مرحوم شیخ تمام کردند به مسئله قضایی و حقوقی رسیدند. همین کار را در امر دوم هم می کنند، یعنی بعد از تصمیم مسئله فقهی و حکم شرعی اصل خیار به مسئله قضایی و حقوقی میرسند. بیان ذالک این است که در همین بحث امر اول فرمودند که مغبون یا عالم است یا جاهل است یا شاک، حکم فقهی هر سفر رو بیان کردند. اونگاه وارد مسئله قضایی و حقوقی میشن که اگر مغبون ادعای جهل بکنند و قابل بگوید تو عالم بودی، یعنی عالم بودی با اقدام کردی خیار نداری، مغبون میگوید من جاهل بودم و خیار دارم. این دیگه مسئله فقهی نیست، برای اینکه معلوم است اگه کسی جاهل باشه خیار داره، عالم باشه خیار نداره. این مسئله قضایی و حقوقی است برای اثبات خیار، نه برای فهمیدن اصل خیار. غالبا فقها وقتی که این مسئله مطرح میکنن میگن و امره الى باب القضا، ولی کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ تقریبا یک دائره المعارف فقهی و حقوقی است. از این جهت در بسیار از موارد بعد از حل مسئله فقهی به مسئله قضایی و حقوقی میرسن. اینجا اگر قابل و مغبون اختلاف کردن که عالم بود یا نبود، چون که در فرع بعدی هم اگر اختلاف کردن که تفاوت ثمن و قیمت در وقت عقد مما یتسامح بود یا مما لا یتسامح بود، اونجا هم دو مقام محل بحث است. یکی مقام فقهی و اصل بیان بود، یکی مسئله قضایی و مسئله حقوقی. در جریان مسئله حقوقی و قضایی، گرچه تفصیلش به باب قضاست، و اما چون مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن و غالب بزرگانی که بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیهم این مطلب را عنوان کردن، بخش حقوقی و قضاییش هم اینجا مطرح کردن، لذا باید مطرح بشه. در قضا یه آئین دادرسی هست و یک دادرسی بالفعل. آئین دادرسی عبارت از آن است که در مقام اثبات معیار تشخیص چیست، قاضی از چگونه از چه راهی تشخیص بدهد. حکم شرعی را میداند. حکم شرعی کلیاتی است که همگان آشنا هستند، یعنی همه کسانی که در این راه زحمت کشیدند. اما حکم قضایی و حقوقی تطبیق اون کلی بر فرد است. تطبیق اون کلی بر فرد که مقام اثبات برمیگردد سند میطلبد. جاهل، مغبون جاهل خیار دارد، اما این شخص جاهل هست یا نه از کجا ثابت می شود؟ مغبون عالم خیار ندارد، اما این شخص عالم بود یا نه از کجاست؟ در تفاوت بین ثمن و قیمت خیار غبن آور است، اما آیا در ظرف عقد این تفاوت بود یا نبود دلیل می طلبد؟ اینا مقام تطبیق کلی بر جزئی از یک سو و اثبات عنوان از سوی دیگر، یه سلسله امور جزئی است که سند می‌طلبد. لذا بدون آیین دادرسی ممکن نیست کسی بتواند کلی را بر فرد تطبیق کند، یا کسی را صاحب حق بداند، یا حقی را از کسی سلب کند. در آیین دادرسی یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اون قاعده کلی را بیان کنند، که فرمود انما عقدی بینکم بالایمان والبینات، یعنی اگر کسی خواست حقی را ثابت کند یا سلب کند دو تا راه دارد، یا شاهد یا سوگند. انما اقضی بینکم بالایمان من بینات. این هست اضافی است و نه هست حقیقی، زیرا گاهی اقرار مطلب را ثابت می کند، گاهی علم قاضی باعث ثبوت حق است، منتها فرق است بین حق الله و حق الناس. پس علم قاضی از یک سو، اقرار شخص از سوی دیگر، این هم باعث است که در محکم قضا قاضی بتواند حکم کند. بهرن این هست انما اقضی بینکم بالایمان والبینات میشه هست نسبی و هست اضافی و نه هست مطلق. مطلب دیگر اون است که اگر چون که پیغمبر فرموده بود به اینکه قضا و فصل خصومت به ایمان و بینات است، ممکن است کسی بگوید به اینکه این درباره غیر معصوم است، معصوم از راه علم غیب هم ممکن است که فصل خصومت کند، ولی حضرت به خود اسناد داد، چون من این کار میکنم، من که قاضی محکمه شرعم، فقط از راه بینه و یمین حکم میکنم. این ناظر بان است که علم فقه سند علم غیب سند حکم فقهی یا قضایی نیست. حضرت صریحا اعلام کرد، فرمود به این که مبادا یک کسی وارد محکمه من بشه، شاهد کاذبی بیاره یا سوگند باطلی داشته باشه و من بر اساس اون شاهد یا سوگند حکم بکنم، مالی رو از کسی بگیرم بو بدم. اگر با شاهد زور یا قسم باطل کسی وارد محکمه شد و محکمه رو اداره کرد و مالی رو از من گرفت، فکأنه قطعه من النار. مبادا کسی بگوید من وارد محکمه پیغمبر شدم، از دست خود پیغمبر این مال گرفتم. شما که میدونید این مال حرام است، یا آتش رو به همراه دارید میبرید. این بیان نورانی حضرت است، فرمود این قطعه من النار. این نشون میداد که علم غیب سند حقوقی نیست که مثلا چون معصوم عالم به غیب است برابر او حکم کند. اگر بنا بود که معصومین علیهم السلام محاکم قضاییشون رو با علم غیب اداره میکنن، کسی خلاف نمیکرد. همه امور را اینها میدونن، عرض اعمال میشود صبح و شام در هر روز، روزهای دوشنبه و پنجشنبه به طور عموم، همه اعمال را به حضور امامون است و معصومون است علیه السلام میرسون. خب این علم غیب سند فقهی نیست، سند قضایی حقوقی نیست و حجت حکم خفی نیست. حالا اینجا از اینجا هم تو پرانتز اون سؤال معروف هم جواب داده می شود که اگر امام سلام الله علیه می دانست که فلون روزها تون حادثه پیش می آید، چرا مثلا مسجد رفته، چرا به کربلا رفته؟ خیر، امام یقین دارد، علم دارد که این کار واقعی می شود، شب 19 هم ضربت می خورد، شب 21 هم شهید می شود، ولی علم غیب سند فقهی یعنی سند فقهی نیست. این از لطائف بیان مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه است، در کتاب قیم کشف الغطا، که علم غیب یکی از حجج شرعی فقه نیست. تا کسی بگوید وجود مبارک امام مجتبی اگر با علم غیب میدانست، اگر میدانست این آب مسموم است چرا خورد، اگر نمیدانست بس علم غیب ندارد. خیر، علم غیب دارد و علم غیب معیار حکم شرعی نیست. علم ملکوتی، علم غیب و امثال ذلک برای منابع برتر و بالاتر از احکام ظاهری را با علوم ظاهری باید اداره کرد. حالا این پرانتز بسته، وگرنه پیغمبر نمی فرمود این نما با هست که من فقط از راه بینه و یمین حکم می کنم. و مطمئن باشید که کسی بیانیه کاذبی یمین زوری در محکمه من ارائه کرد و من به استناد اون حکم کردم، اون مالی را از دست من گرفت، مبادا خیال بکند این مال حلال است، این قطعه من النار است. خب نه، طریق هست، طریق گاهی اشتباه میکند، طریق هست، به حجت شرعی هم هست، ولی علم ملکوتی حجت شرعی برای جامعه نیست. علم یه علم حجت است که در دسترس مردم باشد که مردم همه بتوانند اون حجت را تحصیل کنند، اما علمی که فقط ملکوتی است و مال معصومین علیهم السلام است که معیار و حکم شرعی نیست. بنابراین حضرت با حذر فرمود من این کار را کنم، فقط از این راه حل میکنم. این را فریقین نقل کردن از حضرت. پس معلوم می شود که این حذر است. این دو تا پیام دارد، یکی حصر است که غیر از این نیست، این که ما برابر علم غیب کار نمی کنیم. این که ما برابر علم غیب کار نمی کنیم گاهی ممکن است که این تخصیص خورده باشد برای اثبات معجزه این کار بکنند، مثل در بعض از موارد این کار کرد برای اثبات معجزه. از اون طرف هم تخصیص خورده است برای اینکه تنها راه حصر خصومت در محاکم قضا بیان و یمین نیست، اقرار هست، علم قاضی هست. حالا علم قاضی فرق است بین علم قاضی در حق الله و حق الناس، بالاخره فی الجمله علم قاضی سند هست، هر دو طرف تخصیص خورد. اما اون برای اثبات معجزه گاهی به علم غیب عمل می کرده، نه به طور مطلق، رواج بر این بود که با علم ظاهری عمل کنند، هم از این طرف تخصیص بود برای اینکه اقرار هست علم غیب کن. پس آیین دادرسی در اسلام رواجش و روالش همین بجین و یمین. مسئله اقرار العقلا که مرحوم شیخ هم بهش استدلال کرده است، اشاره کرده است، یه قاعده است پذیرفته شده و عقلایی به شهر مقدس هم او را امضا کرده است. و اجماعی که ادعا کردن، این اجماع دیگه مدرکی است، اجماع تعبدی نیست. اجماع فقها بر این است که اقرار عقلا علی انفسهم نافذ. ما میدونیم که این اجماع به استناد همون بنای عقلا است. این بحث اگر در اصول شکوفا بشه، حجیت عقل و بنای عقلا و امثال ذلك مشخص میشه. بنای عقلا قبلا هم مراد فرمودید غیر از حکم عقل است. بنای عقلا فعل است، فعل از اون نظر که فعل است و مال غیر معصوم است حجت نیست، ولی عقل برهان است، علم است، در حجت خودش رو با خودش دارد. عقل چیزی دیگه است، بنای عقلا چیزی دیگه است. اونی که از منابع فقهی ماست و در قبال قرآن و سنت قرار گرفته است عقل است، نه بنای عقلا. ولی بنای عقلا گاهی به استناد دلیل عقلی اونهاست، یعنی عقلا از اون جهت که عقل دارن یه دلیل اقام بکنن، بعد به استناد اون دلیل شروع میکنن. اینجاست که اصول باید این رو بشکافت که بنای عقلا وقتی مورد امضای شریعت شد، معناش این است که عقل در این کاشفیت تام است، به مقصد رسیده است، من هم همین راه را طی میکنم. لذا معصومین علیهم السلام هم مثل سایر مردم معامله میکردن. حالا ما بگیم در صدد امضای بنای عقلا هستن، یا نه ما از همین راه کشف میکنیم که اینا بنای عقلا امضا کردن. خانواده معصوم هم میرفت بازار چیز میخرید، مثل مردم مزارعه داشتن، مزاربه داشتن، مساقات داشتن، همین کارا رو داشتن، بی داشتن، اجاره داشتن، همین کارا رو داشتن. اینا چون عقلا هستن این کار میکنن. معلوم میشه عقل در اون مقصد به مطلب مقصد به مقصد رسیده است. و این از هر قرار حرفای اصول است. اگر اصول به این حرف رسیده بود و این را شکوفا میکرد، و اون است که امضای شارع بنای عقلا را از باب امضای عقد فضولی نیست. در امضای عقد فضولی اگر اون مالک امضا نکند و اجستو و امضیتو نگوید، او لغو محض است. اما این که میگیم بنای عقلا باید به امضای شارع برسد، معناش این نیست که اگر شارع مقدس بنای عقلا را امضا نکرد مثل عقد فضولی است، به هیچ وجه سمتی ندارد. معناش این است که وقتی شارع مقدس بنای عقلا را امضا کرد، این شاهد صادق است، یعنی من گواهی میدم که این به مقصد رسیده است، در اینجا حق با اوست، راه خوبی را طی کرده است. خب نه، ما از کجا احراز بکنیم به این که این وحی و الهام است؟ بله خیلی از چیزا اینطور هست، اما به صورت قانون و خیلی از چیزهاست که بشر داشت به شعار مقدس کم کرد یا زیاد کرد. مثلا خبر ثقه این از این قبیل است که اغلا به خبر مورد وسوقشون اعتماد دارند و عمل می کنند. ما بگیم این نظیر عقد فضولی است، لغو محض است، ولی وقتی شارع مقدس به وسیله آیه یا غیر آیه امضا کرده است، این می شود معتبر، زنده می شود. از این قبیل نیست. امضای شارع مقدس بنای اغلا را تصدیق به حقانیت اوست. خب پس به عقل برمیگرده. اگر چون که ما اگر دلیل عقلی بر این کار یافتیم، از بنای عقلا بودن که فعل است بیرون آمدیم، به عقل که علم است رسیدیم. اینا تفاوت جوهری دارند. عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ فعل است، ارتباطی با هم ندارند. لذا بنای عقلا را هیچ کسی جز منابع حکم قرار نداد، عقل را جز قرار داده گفتن عقل. خب پس بنابراین اگر چون که ما تحلیل کردیم گفتیم این کار پشتوانه عقلی دارد، از فعل در آمدیم به علم رسیدیم، اومد علم چراغ است که خودش روشن میکنه، دیگه کسی لازم نیست که او رو تأیید کنه، خود علم خیلی از چیزها رو باید تأیید بکنه. وقتی ما به چراغ رسیدیم دیگه خود چراغ روشن است. وقتی بنای عقلا تو سیره مردم است، دستمون خالیه، ولی آمدیم تحلیل عقلی کردیم، برهان عقلی برو پیدا کردیم، از این گولال در آمدیم، از فعل در آمدیم، به علم رسیدیم. علم خودش اونجا دیگه، عقل چیزیست، بنای عقلا چیز دیگه است. اونجایی که بنای عقلا به مقصد میرسد شارع مقدس امضا میکند، یعنی این به علم منتهی است، این یه چراغی است که حق را روشن میکند. پس امضای بنای عقلا، اجازه بنای عقلا از سنخ اجازه عقد فضولی نیست. عقد فضولی لغو محض است که بیگانه آمده فرش کسی را فروخته، تا مالکش نگوید امضیتو و اجزتو این لغو محضه. بنای عقلا از سنخ عقد فضولی نیست که شارع بیاید فرماید اجزتو و امضیتو. اگر بنای عقلا نبود، بنای یه عده بود، جز رسوبات جاهلیت بود، نظیر مراسم چهارشنبه سوری، بعد این لغو محضه، چون این شارع رد کرده، خود عقل رد میکند قبل از اینکه نقل او را ابطال بکند. به هر تقدیر اقرار العقلا علی انفسهم نه، ما چه میدونیم این قاضی کلیه، ما چه میدونیم هر جا که برگشت به عقل رسید خود عقل حجت است، هر جا نتوانستیم نیاز به امضا داریم. بله اگر شارع مقدس امضا نکرد، بله اون بنای عقلا هم کسی حجت نمیدونه. اما اون مواردی که بنای عقلا حجت است، سیره عقلا حجت است، فعل عقلا حجت است، یعنی با امضای شارع این امر لغو و امر صحیح شد، مثل اینکه با امضای مالک عقد فضولی مؤثر میشود، یا نه اونجا که امضا کرده است منزل تصدیق به واقعیت اوست که این به مقصد رسیده است. نه در اونجا که ابطال کرد، بله مثل فضولیست لغو محضه، مثل این چهارشنبه سوری. اما وقتی که امضا کرد معناش نیست که این بدون امضا لغو بود الان به ثمر رسید، معناش نیست که او تأیید میکند، او هم به واقعیت رسیده است، من تصدیق بکنم، شهادت میدن که او واقعیت است. خب چرا فعلی انجام میدن دیگر؟ این فعل رو ما نمیدونیم معتبر است یا نه. اگر شارع مقدس این خودش هم همین راه رو بره، فعل معصوم میشه حجت، ما میفهمیم حق بعد حجت. اگر چون که فعل معصوم زعیمش نشه، این مزجوب علالجه داره. پس بنای عقلا مادامی که به عقلانیت و تحلیل عقلی بر نگرده، سندی در دست ندارد. بله ما که نه، ما که میخواهیم از این بنای عقلا حکم بفهمیم، ما ادعا داریم. ما به عنوان فقیه یا اصولی از این بنا یا سیره عقلا میخوام حکم در بیاریم، یا به عنوان حقوقدان میتونیم یا نمیتونیم. خود بنای عقلا از اون جهت که بنای عقلا چون حرفی برای گفتن ندارد ساکت است. اگر خود اونها توانستن یا ما توانستیم به عقلانیت برگردیم، دلیل عقلی برش پیدا کنیم، این از بنای عقلا که فعل است در میاد، به عقل میرسد، یعنی به علم، خود علم حجت است. اگر به عقلانیت و عقل نرسید، این ما هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم. اگر شارع مقدس خودش همین راه را رفته است، چون فعل معصوم حجت است، ما میگیم حجت خداست. خب این اقرار و عقلا از چیزهاییست که تحلیل عقلی هم دارد و مورد امضای شارعی هم هست، بنابراین قاعده اقرار و عقلا علی نفسهم هست. اگر چونچه مغبون اقرار کند که من عالم بودم، ثابت می شود که خیار ندارد. ولی اجماعی که در مسئله ادعا شده است به عنوان سند قاعده اقرار و عقلا علی نفسهم، این اجماع تعبدی نیست. مستحضرید که قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم تا اونجا که حوزه ضرر هست ثابت می کند، اما اونجا که حوزه نفع است به ادعا برمی گردد، نه به اقرار. یعنی اگه کسی اقرار کرد که فلون زن همسر اوست، بر اساس اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، جایز یا نافذ، جواز یا نبود. مهریه رو باید بدن، نفقه رو باید بدن، اما بخواهد با همه این حق استمتاع را ثابت کند، این میشه ادعا. یعنی همین که میگوید این فلان زن همسر من است، این از یک جهت به اقرار برمیگردد، اونجا که ضرر اوست. از جهتی به ادعا برمیگردد، اونجا که به سود اوست. اونجا که سود او ثابت نمیشود. صرف این که این اقرار کرده است که فروش زن همسر اوست، بله مهریه باید بده، نفقه باید بده، مسکن باید بده، اما بگه من حق استمتاع دارم، با این اقرار ثابت نمیشه، این میشه ادعا. بنابراین گاهی ممکن است یک شیء عند تحلیل یک گوشش اقرار باشد، یک گوشش ادعا، که ادعا باید ثابت میشه. خب پس اگر اقرار رو اقرار رو انفس اقرار رو ثابت میشه، علم قاضی آیا ثابت میکنند یا نه، تفسیرش در حق الله حق نوست با به قضا برمیگرده، میمونه بینه و یمین. خب آیین دادرسی این است که با بینه و یمین ثابت میشه، اما کی بینه بیاره، کی عهدهدار یمین است، این رو هم شرح فرمود در آیین دادرسی که ای بینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، این هم از شرح رسید. یعنی اون کسی که ادعا میکند باید شاهد بیاره، اون که انکار میکند باید سوگند یاد کنه. از این به بعد ما به پیچ قضایی و گیرودار حقوقی مبتلایی. مدعی کیه؟ منکر کیه؟ این دیگه ضابطه مشخصی در روایت نیامده. اون دو مقطع با روایت حل شد که انما اقضی بینکم بالایمان و المینات، یک البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، دو این دو مرحله با روایت تأمین شده است. مرحله سوم اول پیچیده خمگیر داره که المدعی و من هوه، المنکر و من هوه. اینه که از این به بعد تو فضای قضایی و حقوقی یه بحث پیچیده راه پیدا کرده. گفتن مدعی کسی است که اذا ترک ترکت الدعوا، مدعی کسی است که اگر او رها کنه خصومتی دیگه در کار نیست. این یکی از ضوابط تشخیص مدعی. منکر کیست؟ منکر کسی است که قولش موافق اصل موجودی در اون مسئله باشه. خب پس ما اصل موجودی در اون مسئله رو باید ببینیم، اصلا در اینجا اصالت لزوم است یا اصالت عدم لزوم. اصالت عدم جهل است، علم است، اصالت و عدم الخیار است. کدوم اصل است که قول این شخص با اون اصل موافق است تا ما بگیم او منکر است؟ منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در اون مسئله باشد. مدعی کسی است که اذا ترکت ترکت دعوا. اینی که قاضی با صاحب نظر باشه، مجتهد باشه، یا فقیه علوم متجزی که بتونه تشخیص بده اصل موضوعی در این مسئله چیست، تا تشخیص بده منکر کیست و مدعی کیست، تا برای اساس این تشخیص منکر سوگند را از منکر طلب بکنند و بیانه را از مدعی. در بعض از موارد تشخیص مدعی و منکر آسان است، مثل این کسی مالی رو دارد، دیگری آمده گفته مال مال منه. خب اون کسی از خارج آمده، بیگانه ای ادعا کرده که مال مال منه، معلوم میشه مدعی است. و این آقا که زلیده است میگه نه مال شما نیست دیگه، این میشه منکر، اون میشه مدعی. در این گونه از موارد تشخیص مدعی و منکر آسان است. ولی در یه موردی که هم علامت دعوا یعنی ادعا هست، هم علامت انکار، یعنی در یه موردی یک شخص طوریست که او اگر رها کنه خصومت برطرف میشه، یک از طرفی هم قول او موافق با اصل موجود در مسئله است، دو در یه همچه موردی تشخیص مدعی و منکر آسان نیست. مقام ما گفتن از همین قبیله. مقام ما مغبون کسیست که اگر او رها کنه خصومت برطرف میشه. کالا فروش، این فرش فروش، فرش شفروخته به قیمت خوبی و راضی هم هست، این مغبون ادعا میکند بگد من ضرر کرده ام. اگر این مغبون صرف نظر کند دیگه حرفی نداشته باشد، خصومتی در کار نیست. پس این تعریف مدعی بر مغبون صادق است که اذا ترکه ترکت دعوا. از طرفی هم قول او موافق با اصل موجود در مسئله است، از اصالت العلم است. قبلا عالم نبود، چون اگر عالم بود که خیار نیست، اگر عالم نبود که خیار هست. اصل عدم العلم دیگه، قبلا که عالم نبود به تفاوت علم همچنین تماکن. چون قول مغبون از طرفی موافق با اصل موجود در مسئله است، از طرفی هم مغبون کسی است که اگر او رها بکند خصومت رخت بر می‌بندد، هم تعریف مدعی بر او صادق است، هم تعریف منکر. اینه که پیچیدگی ایجاد کرد. برای اینکه ما از این پیچیدگی قدم به قدم به آسانی بیرون بیاییم، باید مشخص کرد که منظور از مغبون در این صورت اون مغبونی است که اهل خبره نباشد. اگر مغبون اهل خبره باشد، ما دیگه نمیتوانیم بگوییم اصل عدم العلم است، بلکه ظاهر این است که او عالم بود. اگر مغبون اهل خبره بود، دیگه اصل عدم العلم به مانند اون در باره او جاری نیست. قولش موافق با ظاهر است، نه مخالف با ظاهر است، نه موافق با اصل. ظاهرش این است که او میدونست و قولش هم مخالف ظاهر است. پس جریان مغبون اهل خبره که مغبون شد ادعای قبل دارد، اینو با جداگانه بحث کرد، لذا مرحوم شیخ برای او یه فرع جدایی طرح کرده است. فعلا بحث در مغبون است، اهل خبره نیست. ما نمیدونیم که اون مدعی است یا منکر. از کی بیانه طلب بکنیم؟ از اینها را در کتاب قضا میگویند تا قاضی از اینها با خبر بشود، به عنوان آئین دادرسی به در محکمه قضا اجرا بکنند. این قسمت ها باز به فقه القضا برمیگردد، نه به عمل اجرایی قضا. تشخیص بیان مدعی و منکر به فقه القضا برمیگردد که بحث فقهی است. خب در این گونه از موارد مدعی کیه و منکر کیه؟ منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشه. آیا اینجا اصل لزوم است یا عدم اللزوم؟ اصل خیار است یا عدم الخیار؟ اینا رو ما از کجا ثابت کنیم؟ یه راهی رو مرحوم شیخ رضوان لعلی طی کردن که اون راه را مرحوم ناینی و امثال ناینی مورد نقد قرار دادن. ما فی الجمله فرمایش مرحوم شیخ رو بازگو کنیم تا برسیم به نقد متأخرین مثل مرحوم ناینی و بعضی از مشایخ. ما اگر بخواهیم بگوییم اصل عدم لزوم است رو استصحاب عدم ازلی که قبلا لازم نبود الان کماکان بر فرض اینکه استصحاب عدم ازلی جاری باشه، این عدم اللزوم، اصل عدم اللزوم قولی است که مطلبی است که قول منکر با او موافق است، لکن این اصل مسبب است از یه اصل دیگر که اگر ما توانستیم در اون اصل سببی این اصل را پیاده کنیم، در سبب اصل را پیاده کنیم، نوبت به مسبب نمیرسد. بیان ذالک این است که شک ما اصل این است که بید عقل لازم است. یک، دو، در صورت ضرر بر اساس قاعده لا ضرر که اندل قبل است لزوم برداشته شد. سه، این شخص مغبون اگر عالما اقدام کرد که لا ضرر نیست، اگر جاهلا اقدام کرد که لا ضرر هست و لا ضرر مقدم است بر اصالت اللزوم به این شخص خیال دارد. حالا شد ما اگر بخواهیم بر فرض استصحاب عدم ازلی را جاری بداریم بگوییم این بی در ازل لازم نبود الان کماکان یا وقتی که منعقد شد نمیدونیم لازما منعقد شد یا نه، اصل عدم لزوم بخوام جاری کنیم، منشأ شک در لزوم و عدم لزوم شک در علم و جهل این مغبون است. چرا ما شک داریم که این بی لازم است یا نه؟ بابا یقین داشته باشیم. منشأ شک اینه که اگر این مغبون عالم بود این بی لازم است، اگر این مغبون جاهل بود این بی لازم نیست. پس منشأ شک در لزوم و عدم لزوم این عقل شک در علم و جهل این مغبون است. اگر مغبون لا جاهل بود که این عقل لازم نیست، اگر مغبون عالم بود این عقل لازم است. پس ما ولو بر فرض ما استصحاب عدم ازلی جاری می‌دانیم و اصالت عدم لزوم را جاری بکنیم، چون این اصل مسبب است از چیز دیگر و با اجرای اصل در سبب نوبت به این مسبب نمیرسد، ما باید به سراغ جهل و عدم علم مغبون برویم. میگیم این مغبون قبلا عالم نبود الان کماکان. شما میخواهید اصالت عدم لزوم ثابت کنید که بگید این معامله خیاری است، ما باید بگیم نه، باید از شک در سبب شروع بکنید، بگید این شخص قبلا عالم نبود الان کماکان. بسیار خوب، وقتی که عالم نبود الان کماکان جهل ثابت میشه، وقتی جهل ثابت شد دیگه سخن از لزوم نیست. حالا اگر کسی استصحاب عدم ازلی را اشکال بکند بگد ما اصالت عدم لزوم نداریم، ما میگیم شک در لزوم و عدم لزوم بالاخره ناشی از شک در جهل و علم مغبون است. ما اگر در طرف مغبون توانستیم اصل عدم علم ثابت بکنیم، دیگه یقینا جهل ثابت میشود و خیاری در کار است و لزومی در کار نیست. این راهی برای تشخیص اینکه مقبول منکر است و با سوگندی او حل می شود. پیچیدگی دیگر این مسئله قضایی آن است که گاهی تشخیص مدعی آسان است، تشخیص منکر آسان است. اونجایی که مطلب یه امر روشنی است، هم اقامه بیینه سهل است، هم سوگند ایراد کرد وارد کردن سهل است. مثلا مال کسی، مالی در دست کسی دیگری آمده از همسایه ها گفته مال منه. خب خیلی ها هستن میدونن که این مال قبلا در اختیار این بود و این بیگانه بی خود ادعا میکنن. اینا اگر بخوان شهادت بدن آسون است، یا خود شخص بخواهد سوگند یاد کند آسون است. اما اگر محور نزاع امر درونی بود، نه آشنا با خبر، بیگانه با خبر است، نه آشنا میتواند ثابت بکند، و اون علم و جهل مغبون است. علم و جهل مغبون، مغبون که جاهل هست، او بخواد بیانه اقامه کند که من از قیمت خبر نداشتم، برای او دشوار. غابن بخواهد سوگند یاد کند که تو با خبر بودی، برای او سخت. الاخره مدعی مغبون مدعی است و غابن منکر. غابن بخواهد قسم یاد کند که تو عالم بودی، برای او اثبات آسون است. مدعی بخواهد شاهد بیاورد که من از قیمت و تفاوت ثمن و قیمت خبری نداشتم، برای او آسون است. جمع نفسانی دیگه. پیچیدگی این بخش از قضا به این برمیگردد که محور امری امر درونی است. نه آشنا میتواند به دلیل بیاورد، نه بیگانه میتواند قسم بخورد، نه اون که بیرون است میتواند سوگند یاد کند که تو داشتی، بلکه امر نفسانی است. نه اونی که دارد میتواند ثابت کند که من دار این وصف رو داشتم، بلکه امر نفسانی است. پیچیدگی این گونه از مسائل که یکی ادعای جهل میکند، یکی ادعای علم میکند، منکر جهل است. اون کسی که منکر است نمیتواند سوگند یاد کند، اینی که مدعی است نمیتواند بیانه اقامه کند. پس پیچیدگی این گونه مسائل چند ضلعی شد. یکی این که مطابق با کدوم اصل است، اصل سببی کدامه، اصل مسببی کدامه، یک. و یکی این که اقامه بیانه برای مدعی سخت است و سوگند یاد کردن برای منکر دشوار. ببینیم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله چگونه از این معضل بیرون میرود و اشکالات مرحوم های نائینی و بعضی مشایخ ما رضوان الله علیهم چیست. والحمدلله رب العالمین.